درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید. نرگس محمدی از تماس تلفنی با فرزندانش محروم شده است. وزیر خارجه ایران به عراق سفر میکند و ترکیه نیروهای بیشتری به مرز با سوریه در مجاورت و استان ادلب گسیل کرد. تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید مسئولان زندان اوین از دو هفته قبل از تماس تلفنی خانم محمدی با فرزندانش جلوگیری کردند. آقای رحمانی که همراه دو فرزند خود در فرانسه به سر میبرد به رادیو فردا میگوید قطع مکالمات هفتگی میان نرگس محمدی و فرزندانش مصداق شکنجه روانی است.
زندانی یه شوخ داره، این تر جای خودش. خب خانواده زندانی که نواد دیگه مجازات میشن. بچه ها به شنیدن صدای مادر این حقیه، این حقیه تو عادت هم کردن دیگه. این وقتی از شما میگیری چینش شکنجه روانی دهش.
نرگس محمدی و نازنین زاغری ردکلیفت شهروند ایرانی بریتانیایی به تازگی اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان اوین از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در همین راستا کارزار نازنین را آزاد کنید قرار است روز دوشنبه همراه با مرکز حمایت حقوق بشر همزمان با آغاز این اعتصاب قضا یک نشست خبری در لندن برگزار کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی راهی عراق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی وزیر خارجه ایران قرار است ضمن ملاقات با مقامات عراقی در همایش تجاری مشترک دو کشور از جمله در شهرهای کربلا و سلیمانیه هم شرکت کند. هفته گذشته نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در سفر به بغداد با مقام‌های عراقی دیدار کرد. سفر محمد جواد ظریف به عراق پس از دیدار مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از عراق انجام می شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای یکی از اهداف سفر منطقه‌ای آقای پومپو را افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتارش عنوان کرده است. ترکیه روز شنبه نیروها و تجهیزات جنگی خود را در مرز سوریه و در مجاورت استان ادلب در شمال شرق این کشور تقویت کرد. بنابر گزارش‌ها نقل و انتقال‌های نظامی ترکیه شامل تانک، نفربرهای زرهی و خودروهای مجهز به تیربار روز شنبه برای دومین روز متوالی ادامه داشت. به گزارش رویترز یک منبع امنیتی ترکیه که نامی از او برده نشده از توضیح در مورد هدف تقویت نیروها و اینکه آیا ترکیه در حال آماده سازی عملیات در ادلب است یا نه خودداری کرد. ارتش نیروهای ترکیه آرایش نیروهای ترکیه در مرز سوریه در حالی است که ائتلاف به رهبری آمریکا نیز مراحل تخلیه تجهیزات و نیروهای خود از سوریه را آغاز کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به تازگی این جابجایی را یک تاکتیک خواند و گفت خروج نیروهای آمریکایی تغییری در اهداف آمریکا در سوریه نداده است. برخی از رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه از حمله قلبی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان خبر دادند. بنابر این گزارش حسن نصرالله از مدتی پیش به سرطان مبتلا شده و حمله قلبی او در ادامه سرطانش بروز کرده است. به گزارش روزنامه‌های اسرائیلی از جمله روزنامه ماریو حسن نصرالله بعد از حمله قلبی به بیمارستانی در لبنان انتقال یافته است. سازمان حزب الله ایران به عنوان مهمترین حامی حزب الله و دولت لبنان هنوز به این گزارش ها واکنشی ندادند. در سالهای گذشته نیز گزارش هایی تایید نشده در خصوص ابتلای حسن نصرالله به سرطان در رسانه های عربی و اسرائیلی منتشر شده بود که هر بار از سوی حزب الله رد شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تامین ارز از طریق هند، کره جنوبی و چین در جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا شتاب یافته است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در صفحه اینستاگرام خود نشست ماه آینده لهستان را که قرار است با محوریت موضوع ایران و منطقه برگزار شود، آغاز جنگ روانی جدید علیه ایران توصیف کرد. آقای همتی همچنین مبادلات و تجارت با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق و حضور بانک مرکزی در بازار را از جمله راهکارهای مؤثر برای خنثا کردن فشارهای آمریکا دانست. ایالات متحده پس از اعمال تحریم‌های شدید به 8 کشور از جمله چین، هند و کره جنوبی 6 ماه فرصت داد که واردات نفت از ایران را پایان دهند. اما برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده این مهلت موقت را تمدید نمی‌کند. برای پیگیری خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید یا به تلگرام ما به نشانه telegram.me/radiofarda بپیوندید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طه‌باز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس
در صبحانه با خبر امروز؟ آمریکا ماه آینده میزبان اجلاسی جهانی درباره ایران خواهد بود. کلمبیایی‌ها به دنبال کیروش در امارات. و واکنش‌ها به یک مستند جنجالی از تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور برای تقویت ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران در منطقه نشستی بین‌المللی برگزار خواهد کرد. این تازه ترین اقدام دولت ترامپ در مورد آنچه عملیات فشار علیه ایران مینامند به شمار می‌آید. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه آمریکا در حالی وارد بحرین شد که در آخرین اظهارات خود
کله پاچه
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشم رو
آقا نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هر صبحانه با خبر امروز، معافیت‌های تحریم نفت ایران تمدید نخواهد شد. اعتراض تهران به لهستان برای میزبانی اجلاسی علیه ایران و واکنش ها به مرگ بحث برانگیز زهرا نویدپور، زنی که یک نماینده مجلس را به تجاوز به خود متهم کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که معافیت از تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد شد. برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه در شهر ابوظبی گفت که اعطای معافیت‌های پیشین برای کنترل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است. واشنگتن دو ماه پیش اعلام کرده بود که 8 کشور را از مشارکت در تحریم نفتی ایران معاف می‌کند. این معافیت‌ها ماه مه میلادی امسال، یعنی کمتر از 4 ماه دیگر، به اتمام می‌رسد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دو ماه پس از اعلام اعطای موقت معافیت‌های خرید نفت ایران به 8 کشور از سوی آمریکا، حالا واشنگتن می‌گوید دیگر این معافیت‌ها تمدید نخواهد شد.
ما به 8 کشور معافیت دادیم و این کشورها به طور مشخص نشون دادن که خرید نفتشون رو از ایران کاهش دادن، که منجر به اعطای معافیت به اونها شد. ما قصد اعطای هیچ استثناء و معافیتی برای هیچ کشور وارد کننده نفت ایران نداریم.
همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در آبان ماه گذشته، آمریکا اسامی 8 کشور معاف از این تحریم‌ها را اعلام کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 14 آبان ماه اعلام کرد که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، عراق، ایتالیا، یونان و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران معاف شدند. معافیت از تحریم‌های آمریکا برای این 8 کشور به مدت 6 ماه اعطا شده که کمتر از 4 ماه آینده به پایان می‌رسد. برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در نشست جهانی انرژی در ابوظبی گفت که زمانی که تولید نفت در بازار جهانی به سطح مناسب‌تری برسد، آمریکا این امکان را خواهد یافت تا به گفته او روند صفررسانی صادرات نفت ایران را تسریع کند. آمریکا پس از خروج از برجام بارها تاکید کرده که ایران باید به پای میز مذاکره بازگردد تا به گفته مقام‌های این کشور توافقی بهتر از برجام به دست بیاید، پیشنهادی که تهران آن را رد کرده است. بخش اعظم درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت خام و مشتقات آن در خارج از این کشور تامین می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد، برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن دیگر دنبال تمدید معافیت‌های نفتی 8 کشور جهان برای خرید نفت ایران نیست. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه تأثیری خواهد داشت این اقدام دولت آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران در چارچوب بودجه کشور؟
خب بیاد بیاریم که هدف از اعمال این معافیت ها این بود که بازار نفت، بازار جهانی نفت دچار شوک و تکانه نشه، که با افزایش قیمت نفت حکومت ایران درآمداشو بالا ببره. افزون بر این فرصتی بود برای دولت ها برای اینکه خودشون آماده بکنن برای فشار بیشتر بر ایران، که اقتصاد این کشورها که خریداران عمده نفت ایران هم مثلا دچار مشکلات نشه. الان به نظر میرسه که دست کم به عقیده سران دولت امریکا که این شرایط محقق شده، بنابراین امریکا میتونه در چارچوب اون استراتژی حد اکثر فشار و کمترین صادرات و پایین‌ترین قیمت اون اهداف خودش رو اجرایی بکنه و طبیعی است این تأثیر خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران و به ویژه بر بودجه ایران. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یه اقتصاد برونزا، درونگرا، دولت محور و رانتیه. این چهار ویژگی باعث میشه که بودجه ایران تکانه و شوک بسیار رو بپذیره از به اصطلاح این تنگتر شدن فشارها و تحریمهای امریکا و طبیعی است که بودجه ایران دچار کسر بودجه خواهد شد، درآمدهای دولت کاهش پیدا خواهد کرد و این بر بودجه عمرانی و حتی بودجه جاری دولت تأثیر خواهد گذاشت و تنگنای اون رو بیشتر خواهد کرد.
خب چه متغیرهای کلان اقتصادی از این اقدام آمریکا تأثیر پذیرفته و پیامدهای اون چه خواهد بود؟
طبیعی است که با کوچکتر شدن بودجه دولت، حجم فعالیت‌های دولت که موتور رشد اقتصادی در ایران هست کاهش پیدا میکنه و حتی بنگاه‌های خصوصی که خریدار بزرگ اونها دولت هست دچار اشکال میشه. بنابراین اولین متغیری که تحت تأثیر قرار میگیره رشد اقتصادی که با کاهش بودجه دولت زیر تأثیر قرار میگیره. افزون بر اون باید توجه داشت که این تراز بازرگانی خارجی ایران دچار مشکل میشه، به این معنا که واردات کاسته میشه، واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و مواد واسطه و این تولید در ایران دچار اختلال خواهد کرد، نه تنها در عرصه فرزند فرایند تولید صنعتی بلکه حتی مواد خوراکی. بنابراین باید انتظار داشت که با کاهش رشد اقتصادی، کاهش فعالیت‌های بنگاه‌ها به هر حال فرصت‌های شغلی کاهش پیدا بکنه، بیکاری افزایش پیدا بکنه و این طبیعتاً تأثیر می‌گذاره بر به اصطلاح این بودجه خانوار، بر اقتصاد خانوار، خانوار رو فقیرتر می‌کنه و تنگناهای بیشتری رو براش درست می‌کنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در حالی که هنوز منشأ بوی نامطبوع منتشر در تهران مشخص نشده، استاندار تهران میگوید این بو ارتباطی با فعال شدن آتشفشان دماوند یا گسل‌های زلزله ندارد. انوشیروان محسنی بندپی افزود که این بو مربوط به فاضلاب ناشی از شیرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی و صنایع لبنی و کشتارگاه هاست. مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران گفته است که در ایران 13 میلیون تن مجرد و 220 هزار تن مجرد قطعی هستند. علی اکبر محزون افزود به افرادی که از سن تجرد عبور کرده باشند مجردان قطعی میگویند. او با توصیف تجردگرایی به عنوان پدیده‌های نوظهور در خانواده‌های ایرانی افزود که در سیاست‌های خانواده که در سال‌های اخیر ابلاغ شده بر تسهیل ازدواج و نفی تجرد تاکید شده است. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پایین بودن سرانه دانش آموزان و بودجه آموزش و پرورش ایران انتقاد کرد. علی اللهیار ترکمن با مقایسه سرانه یک زندانی در ایران و سرانه یک دانش آموز که 25800 تومان است، افزود اگر روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود، از تعداد زندانیان هم کاسته خواهد شد. اما وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در ابوظبی با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت که ترکیه و گروه‌های کرد سوریه با هم به نتایج مثبتی می‌رسند. همچنین مایک پومپئو بار دیگر بر ادامه مقابله با نیروهای ایران در سوریه تأکید کرد. در این مورد بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه ایالات متحده در سومین توقف خود در سفرش به 9 کشور خاورمیانه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را تغییری تاکتیکی دانست که از توان ارتش این کشور برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و ایران کم نمی کند. مایک پومپئو در ابوظبی پس از گفتگو با همتایش از ترکیه از اینکه آنکارا و کردهای سوریه می توانند به نتایج مثبتی برسند ابراز خوشبینی کرد. با این وجود آغاز خروج نیروهای آمریکا از سوریه موجب خشم کردهای سوریه شده و موجی از نگرانی را در برخی از کشورهای عرب و اسرائیل درباره گسترش نفوذ ایران در منطقه ایجاد کرده است. وی این سخنان را در حالی روز شنبه در پایتخت امارات متحده بیان کرد که از آغاز سفرش به خاورمیانه تا کنون بارها ایران را به بی‌ثبات کردن این منطقه متهم کرده است. وی حتی از برگزاری یک اجلاس در لهستان در روزهای 24 و 25 بهمن درباره خاورمیانه و سیاست‌های منطقه ایران خبر داده است. این سخنان وزیر خارجه آمریکا در قاهره با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو شد. ابتدا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا را متهم به تلاش برای تفرقه افکنی کرد. به دنبال آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار عکس‌هایی از پناهجویان لهستانی در ایران این اجلاس را ننگی پاک نشدنی برای دولت لهستان دانست. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز با انتشار عکسی از آرامگاه پناهندگان لهستانی در تهران در توییتی نوشت که مردم تهران 77 سال است احترام مهمانان خود را نگه داشتند. لهستان که در حال حاضر احزاب دست راستی در آن قدرت را در اختیار دارند، یکی از همپیمانان دیرینه آمریکاست که روابط خوبی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارد.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم مقامات ایران به خبر برگزاری اجلاسی که آمریکا قرار ماه آینده در لهستان درباره جمهوری اسلامی برگزار کنه واکنش نشون دادن. بخشی از این واکنش ها به خود برگزاری اجلاس مربوط می شد و البته عمده واکنش ها به کشور لهستان بوده که قرار میزبانی رو بر عهده داشته باشه. همراه بشیم با مرشد برجهدی استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای برجهدی، واکنش های مقامات ایران به لهستان رو چگونه تحلیل می کنید؟ به خصوص اینکه پای مهاجران لهستانی پس از جنگ جهانی دوم هم به میون کشیده شده.
با عرض سلام، بله فکر میکنم که پاسخ ایران قابل انتظار بود. همونجور که شما هم میدونین بعد از در زمان جنگ جهانی دوم بالغ به 100,000 مهاجر لهستانی به ایران اومدن و این برای لطفی بوده که ایران به کشور لهستان کرده و حالا قصد ایران از اعتراضی که داره میکنه واقعا جلوگیری از یک نوع اجماع جدید هست بر ضد ایران. همونجور که میدونیم لهستان و مجارستان شاید دو محافظه کارترین کشورهای اروپایی هستند که خیلی بیشتر موازهشون با امریکا نزدیک است و ایران به هر حال به رخ کشیدن مسئله مهاجران داره اونها رو یه مقدار خجالت زده میکنه راجع به اینکه چرا میزبانی یک چنین کنفرانسی رو به عهده گرفتن. از سوی دیگر میدونیم نزدیکی ایران با روسیه، کشوری که لهستان به هیچ وجه دل خوشی ازش نداره، میتونه مزید بر علت شده باشه برای اینکه چرا لهستان این کنفرانس رو داره میزبانی میکنه.
خب اصل برگزاری این اجلاس رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا آمریکا به دنبال اینه که اتحادیه اروپا رو، اروپایی ها رو در مقابل ایران قرار بده و اینکه کلا چه اهدافی دنبال میشه؟
بله، از چون که فکر میکنم به نظر من هدف اصلی از این کنفرانس شاید القاء این ایده هست که امریکا به متحدینش این رو ثابت بکنه که ایران واقعا مشکل اصلی مسائل بحرانی خاورمیانه هست و خب به نظر میاد که کشورهای عربی هم عمدتاً این دیدگاه رو قبول کردن. بنابراین برگزاری یک چنین کنفرانسی میتونه دو تا هدف داشته باشه. یکی این که یارگیری کردن از کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه. برای مثال برای من جالب خواهد بود که آیا کشورهای مانند هند، عمان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه به یک چنین در یک چنین کنفرانسی شرکت خواهند کرد یا نه وقتی که از قصد امریکا به صورت مطلع هستن. از سوی دیگه میتونه یک هدف دیگر کناری هم داشته باشه و اون هم عادی ساختن روابط اعراب باشه با اسرائیل، چون به هر حال میدونیم که اسرائیل یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس خواهد بود و در کنار کشورهای عربی نشستن به بهبود رابطه این دو هم کمک خواهد.
بله ممنون آقای برجری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. مرگ بحث‌انگیز زهرا نویدپور، زنی که یک نماینده مجلس را به تجاوز به خود متهم کرده بود، واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. سلمان خدادادی نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه شهرستان ملکان کسی است که نام او به عنوان متهم در این پرونده مطرح شده. بیشتر از هومن عسکری.
بعد از انتشار خبر پیدا شدن پیکر زهرا نویدپور، زنی که گفته بود از سوی سلمان خدادادی نماینده مجلس به او تجاوز شده، روز جمعه علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس وعده داد که این هیئت در جلسه آینده خودش اتهام تجاوز سلمان خدادادی به زهرا نویدپور را بررسی خواهد کرد. خانم نویدپور به گفته خودش برای یافتن کار به سلمان خدادادی نامه نوشته و این نماینده مجلس در دفتر کارش در تهران به او تجاوز کرده. این فایل صوتی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
منو کشون به زور سمت تا با توسط به زور به این تجاوز کرد.
اما در مقابل فایل تهدیدآمیزی هم که گفته میشه صدای سلمان خدادادیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون خانم نویدپور رو تهدید میکنه. بشنوید.
این بزنه من از سر مقدم ایک طرف این بزنه نینم جمتنه برکر تو دیست کم جمتنه به این یادی بندن سر بیشه با بیوه بیای بستن بندن نه بایه دون دابون وفایتن بله هی جشن تحصیل بیشن بلنیزن
سلمان خدادادی در اواخر دوره هفتم مجلس به اتهام فساد اخلاق و ارتباط نامشروع بازداشت شده بود. حالا داوود در واکنش به خبرها نوشته گزارش‌های دریافتی از منابع موثق محلی حاکی از آن است که جسد زهرا نویدپور پس از انتقال به پزشکی قانونی و بدون انجام کالبد شکافی شبانه به صورت مخفی از سوی نیروهای امنیتی در روستای تازه قلعه ملکان به خاک سپرده شده. کاربر دیگری نوشته چرا اون قوقایی که به خاطر فحش دادن نماینده سراوان به کارمند گمرک ایجاد شد به خاطر اتهام تجاوز یک نماینده به وجود نیومد؟ فحش مهمتره یا تجاوز؟ تا جبهه انقلاب دست از باندبازی و ترند هشتگ‌های فرمایشی و بازی در زمین آشنا بر ندارند و خوب رصد نکنند آتش به اختیار نیست. توضیح این که این کاربر خودش رو از حامیان جمهوری اسلامی معرفی کرده. کاربر دیگری با نام سهیلا نوشته نظام مقدس باهوش نیست. جمهوری اسلامی میبایست خودش در محاکمه سلمان خدادادی پیش قدم بشه تا بی‌اعتمادی ها و شکاف های اجتماعی حاصل از اون عمیق‌تر و بیشتر نشه. آبروی هر نظامی در اجرای عدالت هست. کاربر دیگری هم این تصویر رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته حتی مزارش هم به شدت غریب و فقیر و تنهاست، به زنی میماند که منتظر مجازات متجاوز است. و کاربر دیگری نوشته حق شما نیست که در مقابل تجاوز و قتل زنی بی پناه که به دست یکی از نمایندگان رژیم مورد تجاوز قرار گرفته سکوت اختیار کنید. زهرا نویدپور خود عضوی از جامعه زنان ستم دیده بود که برای یافتن کار تلاش کرد و در آخر با تجاوز و قتل او را خاموش کردند. صدای زهرا نویدپور باشیم هرچند که دیر است و تلخ.
این از شبکه‌های اجتماعی. اما بریم سری بزنیم به گوش و کنار جهان. ترانسفورمر کلمبیایی که 8 سال پیش از شغل خود استعفا داده بود، از آن زمان نقش شخصیت‌های انیمیشن ترانسفورمر را پشت چراغ قرمزهای بوگوتا پایتخت کلمبیا بازی می‌کند. هر روز لوئیس کروز یکی از شخصیت‌های ترانسفورمرها را با استفاده از جعبه‌های مقوایی درست می‌کند، آن را به تنگ کرده و به خیابان‌ها می‌رود. او که از این راه امرار معاش می‌کند، درآمدی تا $20 در روز دارد. کولاک شدید و گسترده زمستانی بخش‌هایی از آمریکا را در نوردید و با ادامه آن در روز یکشنبه انتظار می‌رود که نیمی از ایالات متحده را سفیدپوش کند. بارش سنگین برف و کولاک موجب اختلال در رفت و آمد وسایل نقلیه در مرکز این کشور شده. از روز جمعه تا کنون هزاران پرواز لغو و بیش از 12,000 پرواز نیز با تأخیر انجام شدند. و جشنواره بین‌المللی بودایی ها در هند با حضور شمار بسیاری از بوداییان از سراسر جهان به مدت 3 روز برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر بزرگداشت بودا، ترویج گردشگری مذهبی است. در بخشی از این جشنواره راهبان با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ سنتی مراسم رقص آیینی برگزار کردند. همچنین هنرمندانی از لاوس و کلمبیا نیز بخشی از زندگی بودا را در قالب رقص سنتی کشور خود به نمایش گذاشتند. خب خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. نرگس محمدی از تماس تلفنی با فرزندانش محروم شده است. وزیر خارجه ایران به عراق سفر می کند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران از شتاب تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی و چین خبر داد. تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید مسئولان زندان اوین از 2 هفته قبل از تماس تلفنی خانم محمدی با فرزندانش جلوگیری کردند. آقای رحمانی که همراه 2 فرزند خود در فرانسه به سر میبرد به رادیو فردا میگوید قطع مکالمات هفتگی میان نرگس محمدی و فرزندانش مصداق شکنجه روانی است.
زندانی شوخ داره، این تر جای خودش. خب خانواده زندانی که نباید دیگه مجازات بشن. بچه ها به شنیدن صدای مادر ای حقیه، این حقیت عادت هم کردن دیگه. این وقتی از شما میگیری چیه شکنجه روانی داشت.
نرگس محمدی و نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی به تازگی اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان اوین از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در همین راستا کارزار نازنین را آزاد کنید قرار است روز دوشنبه همراه با مرکز حمایت از حقوق بشر همزمان با آغاز این اعتصاب قضا یک نشست خبری در لندن برگزار کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی راهی عراق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی وزیر خارجه ایران قرار است ضمن ملاقات با مقامات عراقی در همایش تجاری مشترک 2 کشور از جمله در شهرهای کربلا و سلیمانیه هم شرکت کند. هفته گذشته نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در سفر به بغداد با مقام های عراقی دیدار کرد. سفر این 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به عراق پس از دیدار مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از عراق انجام می شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه یکی از اهداف سفر منطقه‌ای آقای پومپئو را افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتارش عنوان کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تامین ارز از طریق هند، کره جنوبی و چین در جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا شتاب یافته است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در صفحه اینستاگرام خود نشست ماه آینده لهستان را که قرار است با محوریت موضوع ایران و منطقه برگزار شود، آغاز جنگ روانی علیه ایران توصیف کرده است. آقای همتی همچنین مبادلات و تجارت با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق و حضور بانک مرکزی در بازار را از جمله راهکارهای موثر برای خنثا کردن فشارهای آمریکا دانسته است. ایالات متحده پس از اعمال تحریم‌های شدید به 8 کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی 6 ماه فرصت داده که واردات نفت از ایران را پایان دهند. اما برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده این مهلت موقت را تمدید نمی‌کند. ترکیه روز شنبه نیروها و تجهیزات جنگی خود را در مورد سوریه و در مجاورت استان ادلب در شمال شرق این کشور تقویت کرد. بنابر گزارش‌ها، نقل و انتقال نظامی ترکیه شامل تانک، نفربرهای زرهی، خودروهای مجهز به تیربار روز شنبه برای دومین روز متوالی ادامه داشت. به گزارش رویترز، یک منبع امنیتی ترکیه که نامی از او برده نشده، از توضیح در مورد هدف تقویت نیروها و اینکه آیا ترکیه در حال آماده سازی عملیات در ادلب است یا نه خودداری کرده است. آرایش نیروهای ترکیه در مرز سوریه در حالی است که ائتلاف رهبری آمریکا نیز مراحل تخلیه تجهیزات و نیروهای خود از سوریه را آغاز کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به تازگی این جابجایی را یک تاکتیک خواند و گفت خروج نیروهای آمریکایی در اهداف آمریکا در سوریه تغییری نداده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
هر صبحانه با خبر امروز، معافیت‌های تحریم نفت ایران تمدید نخواهد شد. اعتراض تهران به لهستان برای میزبانی اجلاس علیه ایران و واکنش‌ها به مرگ بحث برانگیز زهرا نویدپور، زنی که یک نماینده مجلس را به تجاوز به خود متهم کرد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که معافیت از تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد شد. برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه در شهر ابوظبی گفت که اعطای معافیت‌های پیشین برای کنترل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است. واشنگتن 2 ماه پیش اعلام کرده بود که 8 کشور را از مشارکت در تحریم نفتی ایران معاف می‌کند. این معافیت‌ها ماه مه میلادی امسال، یعنی کمتر از 4 ماه دیگر، به اتمام میرسد. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
2 ماه پس از اعلام اعطای موقت معافیت‌های خرید نفت ایران به 8 کشور از سوی آمریکا، حالا واشنگتن میگوید دیگر این معافیت‌ها تمدید نخواهد شد.
ما به 8 کشور معافیت دادیم و این کشورها به طور مشخص نشون دادن که خرید نفتشون رو از ایران کاهش دادن، که منجر به اعطای معافیت به اونها شد. ما قصد اعطای هیچ استثناء و معافیتی برای هیچ کشور وارد کننده نفت ایران نداریم.
همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در آبان ماه گذشته، آمریکا اسامی 8 کشور معاف از این تحریم‌ها را اعلام کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 14 آبان ماه اعلام کرد که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، عراق، ایتالیا، یونان و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران معاف شدند. معافیت از تحریم‌های آمریکا برای این 8 کشور به مدت 6 ماه اعطا شده که کمتر از 4 ماه آینده به پایان می‌رسد. برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در نشست جهانی انرژی در ابوظبی گفت که زمانی که تولید نفت در بازار جهانی به سطح مناسب‌تری برسد، آمریکا این امکان را خواهد یافت تا به گفته او روند صفررسانی صادرات نفت ایران را تسریع کند. آمریکا پس از خروج از برجام بارها تاکید کرده که ایران باید به پای میز مذاکره بازگردد تا به گفته مقام‌های این کشور توافقی بهتر از برجام به دست بیاید، پیشنهادی که تهران آن را رد کرده است. بخش اعظم درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت خام و مشتقات آن در خارج از این کشور تامین می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد، برن هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن دیگر دنبال تمدید معافیت‌های نفتی 8 کشور جهان برای خرید نفت ایران نیست. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه تأثیری خواهد داشت این اقدام دولت آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران در چارچوب بودجه کشور؟
خب بیاد بیاریم که هدف از اعمال این معافیت‌ها این بود که بازار نفت، بازار جهانی نفت دچار شوک و تکانه نشه، که با افزایش قیمت نفت حکومت ایران درآمداشو بالا ببره. افزون بر این فرصتی بود برای دولت‌ها برای اینکه خودشون آماده بکنن برای فشار بیشتر بر ایران، که اقتصاد این کشورها که خریداران عمده نفت ایران هم هستن دچار مشکلات نشه. الان به نظر میرسه که دست کم به عقیده سران دولت امریکا که این شرایط محقق شده، بنابراین امریکا میتونه در چارچوب استراتژی حد اکثر فشار و کمترین صادرات و پایینترین قیمت اون اهداف خودش رو اجرایی بکنه و طبیعی است این تأثیر خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران و به ویژه بر بودجه ایران. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یه اقتصاد برونزا، درونگرا، دولت محور و رانتیه. این چهار ویژگی باعث میشه که بودجه ایران تکانه و شوک بسیار رو بپذیره از به اصطلاح این تنگتر شدن فشارها و تحریم‌های امریکا، و طبیعی است که بودجه ایران دچار کسر بودجه خواهد شد، درآمدهای دولت کاهش پیدا خواهد کرد و این بر بودجه عمرانی و حتی بودجه جاری دولت تأثیر خواهد گذاشت و تنگنای اون رو بیشتر خواهد کرد.
خب چه متغیرهای کلان اقتصادی از این اقدام آمریکا تأثیر پذیرفته و پیامدهای اون چه خواهد بود؟
طبیعی است که با کوچکتر شدن بودجه دولت، حجم فعالیت‌های دولت که موتور رشد اقتصادی در ایران هست کاهش پیدا میکنه و حتی بنگاه‌های خصوصی که خریدار بزرگ اونها دولت هست دچار اشکال میشه. بنابراین اولین متغیری که تحت تاثیر قرار میگیره رشد اقتصادیه که با کاهش بودجه دولت زیر تاثیر قرار میگیره. افزون بر اون باید توجه داشت که این تراز بازرگانی خارجی ایران دچار مشکل میشه، به این معنا که واردات کاسته میشه، واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و مواد واسطه، و این تولید در ایران دچار اختلال خواهد کرد، نه تنها در عرصه فرایند تولید صنعتی بلکه حتی مواد خوراکی. بنابراین باید انتظار داشت که با کاهش رشد اقتصادی، کاهش فعالیت‌های بنگاه‌ها، به هر حال فرصت‌های شغلی کاهش پیدا بکنه، بیکاری افزایش پیدا بکنه و این طبیعتاً تأثیر می‌گذاره بر به اصطلاح این بودجه خانوار، بر اقتصاد خانوار. خانوار رو فقیرتر می‌کنه و تنگناهای بیشتری رو براش درست می‌کنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در حالی که هنوز منشأ بوی نامطبوع منتشر در تهران مشخص نشده، استاندار تهران میگوید این بو ارتباطی با فعال شدن آتشفشان دماوند یا گسل‌های زلزله ندارد. انوشیروان محسنی بندپی افزود که این بو مربوط به فاضلاب ناشی از شیرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی و صنایع لبنی و کشتارگاه‌هاست. مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران گفته است که در ایران 13 میلیون تن مجرد و 220 هزار تن مجرد قطعی هستند. علی اکبر محزون افزود به افرادی که از سن تجرد عبور کرده باشند مجردان قطعی میگویند. او با توصیف تجردگرایی به عنوان پدیده‌های نوظهور در خانواده‌های ایرانی افزود که در سیاست‌های خانواده که در سال‌های اخیر ابلاغ شده بر تسهیل ازدواج و نفی تجرد تاکید شده است. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پایین بودن سرانه دانش آموزان و بودجه آموزش و پرورش ایران انتقاد کرد. علی اللهیار ترکمن با مقایسه سرانه یک زندانی در ایران و سرانه یک دانش آموز که 25800 تومان است، افزود اگر روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود، از تعداد زندانیان هم کاسته خواهد شد. اما وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در ابوظبی با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت که ترکیه و گروه‌های کرد سوریه با هم به نتایج مثبتی می‌رسند. همچنین ماک پومپئو بار دیگر بر ادامه مقابله با نیروهای ایران در سوریه تاکید کرد. در این مورد بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه که ایالات متحده در سومین توقف خود در سفرش به 9 کشور خاورمیانه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را تغییری تاکتیکی دانست که از توان ارتش این کشور برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و ایران کم نمی کند. ماک پومپئو در ابوظبی پس از گفتگو با همتایش از ترکیه از اینکه آنکارا و کردهای سوریه می توانند به نتایج مثبتی برسند ابراز خوشبینی کرد. با این وجود آغاز خروج نیروهای آمریکا از سوریه موجب خشم کردهای سوریه شده و موجی از نگرانی را در برخی از کشورهای عرب و اسرائیل درباره گسترش نفوذ ایران در منطقه ایجاد کرده است. و این سخنان را در حالی روز شنبه در پایتخت امارات متحده بیان کرد که از آغاز سفرش به خاورمیانه تا کنون بارها ایران را به بی‌ثبات کردن این منطقه متهم کرده است. و حتی از برگزاری یک اجلاس در لهستان در روزهای 24 و 25 بهمن درباره خاورمیانه و سیاست‌های منطقه ایران خبر داده است. این سخنان وزیر خارجه آمریکا در قاهره با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو شد. ابتدا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا را متهم به تلاش برای تفرقه افکنی کرد. به دنبال آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار عکس‌هایی از پناهجویان لهستانی در ایران این اجلاس را ننگی پاک نشدنی برای دولت لهستان دانست. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز با انتشار عکسی از آرامگاه پناهندگان لهستانی در تهران در توییتی نوشت که مردم تهران 77 سال است احترام مهمانان خود را نگه داشتند. لهستان که در حال حاضر احزاب دست راستی در آن قدرت را در اختیار دارند، یکی از همپیمانان دیرینه آمریکاست که روابط خوبی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارد.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم مقامات ایران به خبر برگزاری اجلاسی که آمریکا قرار ماه آینده در لهستان درباره جمهوری اسلامی برگزار کنه واکنش نشون دادن. بخشی از این واکنش ها به خود برگزاری اجلاس مربوط می شد و البته عمده واکنش ها با کشور لهستان بوده که قرار میزبانی رو بر عهده داشته باشه. همراه بشیم با مرشد برجهدی استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای برجهدی، واکنش های مقامات ایران به لهستان رو چگونه تحلیل می کنید؟ به خصوص اینکه پای مهاجران لهستانی پس از جنگ جهانی دوم هم به میون کشیده شده.
با عرض سلام، بله فکر میکنم که پاسخ ایران قابل انتظار بود. همونجور که شما هم میدونین بعد از در زمان جنگ جهانی دوم بالغ به 100,000 مهاجر لهستانی به ایران اومدن و این برای لطفی بوده که ایران به کشور لهستان کرده و حالا قصد ایران از اعتراضی که داره میکنه واقعا جلوگیری از یک نوع اجماع جدید هست بر ضد ایران. همونجور که میدونیم لهستان و مجارستان شاید دو محافظه کارترین کشورهای اروپایی هستند که خیلی بیشتر موازهشون با امریکا نزدیک است و ایران به هر حال به رخ کشیدن مسئله مهاجران داره اونها رو یه مقدار خجالت زده میکنه راجع به اینکه چرا میزبانی یک چنین کنفرانسی رو به عهده گرفتن. از سوی دیگر میدونیم نزدیکی ایران با روسیه، کشوری که لهستان به هیچ وجه دل خوشی ازش نداره، میتونه مزید بر علت شده باشه برای اینکه چرا لهستان این کنفرانس رو داره میزبانی میکنه.
خب اصل برگزاری این اجلاس رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا آمریکا به دنبال اینه که اتحادیه اروپا رو اروپایی ها رو در مقابل ایران قرار بده و اینکه کلا چه اهدافی دنبال میشه؟
بله، از چون که فکر میکنم به نظر من هدف اصلی از این کنفرانس شاید القاء این ایده هست که امریکا به متحدینش این رو ثابت بکنه که ایران واقعا مشکل اصلی مسائل بحرانی خاورمیانه هست و خب به نظر میاد که کشورهای عربی هم عمدتاً این دیدگاه رو قبول کردن. بنابراین برگزاری یک چنین کنفرانسی میتونه دو تا هدف داشته باشه. یکی این که یارگیری کردن از کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه. برای مثال برای من جالب خواهد بود که آیا کشورهای مانند هند، عمان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه به یک چنین در یک چنین کنفرانسی شرکت خواهند کرد یا نه وقتی که از قصد امریکا به صورت مطلع هستن. از سوی دیگه میتونه یک هدف دیگری کناری هم داشته باشه و اون هم عادی ساختن روابط اعراب باشه با اسرائیل، چون به هر حال می‌دونیم که اسرائیل یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس خواهد بود و در کنار کشورهای عربی نشستن به بهبود رابطه این دو هم کمک خواهد.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشه.
مرگ بحث‌انگیز زهرا نویدپور، زنی که یک نماینده مجلس را به تجاوز به خود متهم کرده بود، واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. سلمان خدادادی نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه شهرستان ملکان کسی است که نام او به عنوان متهم در این پرونده مطرح شده. بیشتر از هومن عسکری.
بعد از انتشار خبر پیدا شدن پیکر زهرا نویدپور، زنی که گفته بود از سوی سلمان خدادادی نماینده مجلس به او تجاوز شده، روز جمعه علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس وعده داد که این هیئت در جلسه آینده خودش اتهام تجاوز سلمان خدادادی به زهرا نویدپور را بررسی خواهد کرد. خانم نویدپور به گفته خودش برای یافتن کار به سلمان خدادادی نامه نوشته و این نماینده مجلس در دفتر کارش در تهران به او تجاوز کرده. این فایل صوتی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
منو کشون به زور کشون سمت تا با توسط به زور به هم تجاوز کرد.
اما در مقابل فایل تهدیدآمیزی هم که گفته میشه صدای سلمان خدادادیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون خانم نویدپور رو تهدید میکنه. بشنوید.
این دادن من از دارم بستم ایک طرف این دادن نه اینم جمتنه برکر تو دیست کنم جمتنه نه اینی هده بنا چرا بیشه با بیرا بیای بستم بنا نه بایی از اون دفعه بفایتن بنا هیچ جشتن تحصیل بیشم بلنیزم
سلمان خدادادی در اواخر دوره هفتم مجلس به اتهام فساد اخلاق و ارتباط نامشروع بازداشت شده بود. حالا داوود در واکنش به خبرها نوشته گزارش‌های دریافتی از منابع موثق محلی حاکی از آن است که جسد زهرا نویدپور پس از انتقال به پزشکی قانونی و بدون انجام کالبد شکافی شبانه به صورت مخفی از سوی نیروهای امنیتی در روستای تازه قلعه ملکان به خاک سپرده شده. کاربر دیگری نوشته چرا اون قوقایی که به خاطر فحش دادن نماینده سراوان به کارمند گمرک ایجاد شد به خاطر اتهام تجاوز یک نماینده به وجود نیومد؟ فحش مهمتره یا تجاوز؟ تا جبهه انقلاب دست از باندبازی و ترند هشتگ‌های فرمایشی و بازی در زمین آشنا بر ندارند و خوب رصد نکنند، آتش به اختیار نیست. توضیح این که این کاربر خودش رو از حامیان جمهوری اسلامی معرفی کرده. کاربر دیگری با نام سهیلا نوشته نظام مقدس باهوش نیست. جمهوری اسلامی میبایست خودش در محاکمه سلمان خدادادی پیش قدم بشه تا بی‌اعتمادی ها و شکاف های اجتماعی حاصل از اون عمیق‌تر و بیشتر نشه. آبروی هر نظامی در اجرای عدالت هست. کاربر دیگری هم این تصویر رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته حتی مزارش هم به شدت غریب و فقیر و تنهاست، به زنی میماند که منتظر مجازات متجاوز است. و کاربر دیگری نوشته حق شما نیست که در مقابل تجاوز و قتل زنی بی پناه که به دست یکی از نمایندگان رژیم مورد تجاوز قرار گرفته سکوت اختیار کنید. زهرا نویدپور خود عضوی از جامعه زنان ستم دیده بود که برای یافتن کار تلاش کرد و در آخر با تجاوز و قتل او را خاموش کردند. صدای زهرا نویدپور باشیم، هرچند که دیر است و تلخ.
این از شبکه‌های اجتماعی. اما بریم سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. ترانسفورمر کلمبیایی که 8 سال پیش از شغل خود استعفا داده بود، از آن زمان نقش شخصیت‌های انیمیشن ترانسفورمر را پشت چراغ قرمزهای بوگوتا پایتخت کلمبیا بازی می‌کند. هر روز لوئیس کروز یکی از شخصیت‌های ترانسفورمرها را با استفاده از جعبه‌های مقوایی درست می‌کند، آن را به تنگ کرده و به خیابان‌ها می‌رود. او که از این راه امرار معاش می‌کند، درآمدی تا 20 دلار در روز دارد. کولاک شدید و گسترده زمستانی بخش‌هایی از آمریکا را درنوردید و با ادامه آن در روز یکشنبه انتظار می‌رود که نیمی از ایالات متحده را سفیدپوش کند. بارش سنگین برف و کولاک موجب اختلال در رفت و آمد وسایل نقلیه در مرکز این کشور شده. از روز جمعه تا کنون هزاران پرواز لغو و بیش از 12,000 پرواز نیز با تأخیر انجام شدند. و جشنواره بین‌المللی بودایی ها در هند با حضور شمار بسیاری از بوداییان از سراسر جهان به مدت 3 روز برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر بزرگداشت بودا، ترویج گردشگری مذهبی است. در بخشی از این جشنواره راهبان با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ سنتی مراسم رقص آیینی برگزار کردند. همچنین هنرمندانی از لاوس و کلمبیا نیز بخشی از زندگی بودا را در قالب رقص سنتی کشور خود به نمایش گذاشتند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای نزدیک به دولت، امروز در شماره یکشنبه در بخش ایران اقتصادی چند سفر رو اختصاص داده به وضعیت بررسی وضعیت تولید، وضعیت بخش خصوصی و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران. در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی که این روزنامه منتشر کرده، یکی هم مربوط است به تازه‌ترین نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران که انجام شده. نکته‌ای که روزنامه ایران بهش اشاره کرده اینه که 79% از پاسخگویان به این نظرسنجی که خودشون فعال اقتصادی هن یا بنگاه تولیدی دارن یا بنگاه تجاری دارن، به نوشته روزنامه ایران این 79% گفتن که وضعیت بده و به سمت بدتر شدن هم پیش میره. و روزنامه ایران نوشته که تنها 10% انتظار دارن که وضعیت اقتصادی کشور بهتر بشه. اما بخش دیگری همین نظرسنجی داره درباره وضعیت بخش خصوصی. به نوشته روزنامه ایران یک سوال از کسانی که خودشون فعال بخش خصوصی اقتصاد در ایران هستند پرسیده شده که در 3-4 سال اخیر وضعیت بخش خصوصی چطور شده، چگونه هست، که 75.8% گفتن بدتر شده. درباره پیشبینی چند سال آینده هم باز 75.6% گفتن که وضعیت بخش خصوصی در چند سال آینده بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. درباره کسب و کار خودشون هم گفتن که 72% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن که وضعیت کسب و کار ما بدتر خواهد شد و موانع در برابر تولید و فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی رو تأمین اجتماعی، اداره مالیات، گمرکات و بندر و بانک‌ها معرفی کردن. البته روزنامه ایران از قول کارشناسان نوشته که عمده‌ترین سم وضعیت اقتصادی و اون چیزی که بازدارنده هست و همه چیز رو به هم می‌ریزه نگاه سیاسی به اقتصاد هست. در رده‌بندی عواملی که سبب تضعیف ساختار تولید در ایران و بخش خصوصی در ایران هم میشه، تحریم رو به عنوان 6th عامل معرفی کرده. اما دو چهره فقر امروز در روزنامه های ایران در صفحه 1 باستاب داره. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکسی رو چاپ کرده در صفحه 1 و نوشته که بیداد گرسنگی کودکان اروپایی و تاکید کرده این روزنامه که یک پژوهش تازه در بریتانیا به نوشته این روزنامه نشون میده که تعداد کودکان فقیر این کشور در 1 دهه گذشته 1 میلیون نفر بیشتر شدن. این فقرایی که روزنامه جوابش اشاره کرده، در متن گزارش این روزنامه آمده که کسانی هستند که خانواده هاشون زیر 21,000 پوند که معادل حدود 300 میلیون تومان در حال حاضر ایران میشه درآمد سالیانه دارن. اما روزنامه صدای اصلاحات عکسی رو چاپ کرده از فقر مطلق در ایران و نوشته که بسیاری از شهروندان در ایران در زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. حتی این روزنامه نوشته که اگر از قول کارشناسان اقتصادی و همچنین به استناد گزارش تازه منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر کف خط فقر در ایران در نظر گرفته بشه 15 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی میکنن و اگر سقف خط فقر در نظر گرفته بشه به نوشته روزنامه صدای اصلاحات حدود 30 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. و روزنامه آرمان هم گزارش داده که دفاتر بانوان در برخی وزارتخونه ها قرار است جمع‌آوری و تعطیل یا ادغام بشه. اولین جایی که قرار است این کار انجام بشه به نوشته روزنامه ایران و به نقل زهرا شجاعی که پیشتر سمت‌هایی در امور بانوان و زنان در نهادهای حکومتی و دولتی داشته، وزارت آموزش و پرورش هست که ایشون نسبت به این موضوع هشدار داده، تاکید کرده که دولت آقای روحانی وعده‌های مختلفی در حوزه زنان داده بود. حالا به گفته ایشون قرار است که این دفاتر بانوان هم تعطیل بشه و یا ادغام بشه، که روزنامه آلمان تاکید کرده که این نشون میده که دولت روحانی در عمل به وعده هایی که داده بود برعکس داره عمل میکنه.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در استودیو خبر در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباد ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.